معاون رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را پیشتاز در حمایت از ترور دولتی خواند. نیروی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید که دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست.
درستی این سوال میشه که در این مملکت بالاخره کی داره حرف آخر رو در زمینه سیاست خارجی و دیپلماسی در منطقه و در عرصه بین‌المللی میزنه و بیش از پیش این اظهارات شرایط ایران رو با دشواری بیشتری در این وضعیت مرتعب روبرو میکنه.
شمار حاشیه نشینان در ایران به 19 میلیون نفر رسید، نزدیک به 1/4 کشور.
امروز همه آینده جامعه ایران با وجود 19 میلیون حاشیه نشین زیر علامت پرسش هست که ما چگونه آینده ای را در این کشور خواهیم داشت با این همه حاشیه نشین و پیامدهایی که حاشیه نشینی داره.
یک وکیل دادگستری که وکالت دو فعال محیط زیست را بر عهده دارد میگوید که دادسرا وکالت او را قبول نکرده و موکلینش مدت 6 ماه بدون وکیل در بازداشت موقت هستند.
بین 19,000 وکیل دادگستری 20 وکیل معرفی شدن به دادسراهای انقلاب که فقط از بین این افراد بتونن وکیل انتخاب بکنن. البته عنایت بفرمایید که فقط در دادسرا و الا دادگاه انقلاب این محدودیت رو نداره.
و شانسی دوباره برای شنیدن برنامه هفتگی تابو. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در ادامه جنگ سرد دو دولت آمریکا و جمهوری اسلامی علیه یکدیگر، روز پنجشنبه معاون رئیس جمهوری آمریکا در آخرین روز از کنفرانس ترویج آزادی‌های مذهبی در جهان حکومت ایران را پیشتاز حامیان دولتی ترور خواند. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
تبعیض‌ها علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران اتهامی است که از سوی سازمان‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر بارها تکرار شده و دولت آمریکا نیز دست کم طی 20 سال گذشته در گزارش‌های متعدد به آن تاکید کرده است. روز پنجشنبه این اتهام یک بار دیگر و این بار با ارائه شواهد و مدارک تازه‌تر از آزار و شکنجه و زندانی کردن و اعدام اقلیت‌های مذهبی در ایران علیه حکومت ایران تکرار شد و مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را با عنوان پیشتاز دولت‌های حامی ترور حکومتی نامید و از مردم ایران خواست تا با شجاعت هدف‌های آزادی‌خواهانه خود را پی بگیرند.
آقای
پنس گفت ما آگاهیم که مردم ایران از آزادی ها محرومند و بدترین وضع در زمینه نبود آزادی های مذهبی است که مسیحیان، یهودیان، بهائیان و سایر اقلیت های مذهبی را شامل می شود. او گفت آنها از حقوق اولیه خود محرومند و مدام تحت آزارند، شلاق می خورند، جریمه می شوند، زندانی و حتی کشته می شوند. مایک پنس افزود که تنها در سال 2016 میلادی، دو سال پیش، 20 تن از کردهای سنی مذهب به اتهام واهی محاربه با خدا و صرفاً به خاطر انجام فرایض دینی خود اعدام شدند.
The people of the United States of America have a message to the long-suffering people of Iran.
معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که مردم آمریکا برای مردم در رنج ایران پیامی دارند با این مضمون که امروز که ما در برابر تهدیدها و اقدامات شریرانه رهبران دولت شما ایستادگی می‌کنیم، بدانید که با شما هستیم، برای شما دعا می‌کنیم و از شما ملت خوب ایران می‌خواهیم که با شجاعت هدف‌های آزادی‌خواهانه خود را برای آینده‌ای توأم با آرامش پی بگیرید.
Where religious freedom was born as a principle and is enshrined in law, sadly, religious intolerance is on the rise in many quarters.
معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود به تبعیض‌های آشکار در اروپا به ویژه علیه یهودیان نیز اشاره کرد و گفت در اروپا که زادگاه آزادی‌های دینی است و در اصول اجتماعی و قوانین کشوری نیز بازتاب دارد، متاسفانه عدم بردباری و نداشتن تحمل مذاهب دیگر در حال گسترش است. او گفت که 70 سال پس از هولوکاست، یهود ستیزی و حتی حمله علیه یهودیان سال خورده و بازماندگان هولوکاست رو به افزایش است و پارسال میزان جنایت علیه یهودیان در بریتانیا با میانگین 4 حمله در روز رکورد شکست. در فرانسه و آلمان نیز شرایط آنچنان وخیم شده که یهودیان از پوشیدن کلاه ویژه خود که معرف باور دینی آنها منع شدند. پیش از معاون رئیس جمهوری آمریکا برایان هوک، مشاور وزیر خارجه و مسئول سیاستگذاری وزارت خارجه، 3 بانوی ایرانی را که پیش از این سالها در ایران زندانی بوده و تحت آزار و اذیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار داشتند، معرفی کرد و هر یک از این بانوان از وضعیت اسفبار حقوق بشر به ویژه تبعیض‌های گسترده و سختگیری‌های شدید رژیم اسلامی در ایران علیه بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی گزارشی ارائه دادند. در این کنفرانس که با عنوان ترویج آزادی‌های مذهبی در جهان برای نخستین بار در واشنگتن برپا شد، نمایندگان 80 کشور و بیش از 175 تن از اعضای جوامع مدنی در کشورهای گوناگون و همینطور 100 تن از شخصیت‌های مذهبی مذاهب مختلف شرکت داشتند.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با این تهدید که دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت: من خودم به تنهایی در مقابلت می‌ایستم. در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا، قاسم سلیمانی روز پنج شنبه 4 مرداد ماه در یک سخنرانی در همدان با اشاره به اینکه شأن رئیس جمهوری ما نیست که جواب ترامپ را بدهد، تهدید کرد که سپاه قدس حریف شماست. عزیزان، رادیو فردا درباره گفته‌های قاسم سلیمانی، دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
این صحبتایی که آقای سلیمانی کرده، گرچه عنوان میکنه که شأن رئیس جمهور نبوده که جواب بده، من به عنوان سرباز وطن جواب میدم، ولی خب پس پشت این حرفا مدعاهایی هست که این سپاه بیش از پیش میخواد نقش خودش رو در مسائل سیاست خارجی، مسائل منطقه اصلا به رخ بکشه. از یاد نبریم که به هر صورت سپاه با استناد به حرف آیت الله خامنه‌ای که گفته ظاهرا مدیریت مقاومت در منطقه رو به سپاه سپرده، همچنان خودش رو یک نهاد موازی کار با دستگاه دیپلماسی کشور میدونه و بدون اینکه لزوما هماهنگ بکنه با موازه دولت، میاد و فرماندهانش یک همچین اظهار نظرهای تند و صریح و تحریک‌آمیزی رو انجام میدن. اینه که واقعا حالا این اظهارات توی این شرایط ملتهب در منطقه چقدر به نفع مصالح و منافع ایران باشه به جای خودش، ولی همین که آقای سلیمانی اشاره به مسئله دریای سرخ هم میکنه، اونم با توجه به اینکه خب عربستان الان متوقف کرده صدور نفتش از این طریق، به معنای دعوت از آمریکا و امنیتی کردن بیشتر منطقه و شرایطش که لزوما به نفع مصالح و منافع ایران نیست. در مجموع آقای سلیمانی میدونیم که اولین بارم نیست که کمچه اظهار نظرهایی میکنه. ما سال 2 سال پیش بهار سال 1395 بود که در جریان بحرین و اون سلب تابعیت از شیخ عیسی، اون رهبر مذهبی بحرین، تهدید کرد حکومت بحرین که با مقاومت مسلحانه روبرو خواهد شد، و خب دستگاه دیپلماسی کشور عملا توی همچین شرایطی با یک وضعیت متناقضی روبروه. و در خارج درستی این سوال میشه که در این مملکت بالاخره کی داره حرف آخر رو در زمینه سیاست خارجی و دیپلماسی در منطقه و در عرصه بین‌المللی میزنه، و بیش از پیش این اظهارات شرایط ایران رو با دشواری بیشتری در این وضعیت ملتهب روبرو میکنه.
آقای حسینی فرد، در مورد نقش قاسم سلیمانی حرف و سخنهای بسیاری هست، اما با این گونه اظهاراتی که این اواخر بیان کرده، از دیدگاه شما در چه کسوتی ظاهر شده و چه نقشی بازی میکنه؟
خب میخواد بان موجود موازی دولت در سایه و نقشی که سپاه و برای خودش در امنیت منطقه در مدیریت اصلاح خودشون در منطقه میبینند، اون رو به رخ بکشه و عنوان بکنه. از طرفی هم توی گفته شد علاوه نافروتنی‌هایی که قبلا نشون میداد آقای سلیمانی در حرف که نمیخواد وارد سیاست بشه، مثلا هیچ شاهدی نباید کسی ببره که ایشون میخواد یک زمانی بیاد و مقام ارشدتی رو به دست بگیره، ولی این اظهارات امروز با یک لایه‌های غیر آشکار، غیر صریح از ادعا همراهه که میتونه این پیام رو به اصولگراها و همکیشان و اون نظامی‌ها برسونه که واقعا مملکت اگر لازم باشه میتونه یک نظامی بیاد، اونم با توجه به تبلیغ تحقیقاتی که شده ظرف این مدت در مورد نقش قاسم سلیمانی در سیاست‌های منطقه‌ای سلاح سپاه، تبلیغات بعضن اغراق‌آمیزی که شده در مورد اینکه چجوری در سوریه و عراق نقش بازی کرده سپاه، همه اینها میتونه یک پشتوانه باشه برای اینکه اون حرف بخشی از اصولگراها و نیروهای امنیتی نظامی تحقق پیدا کنه و نماینده به اصطلاح صالحشون بشه برای دور بعدی انتخابات در سال 1400. ولی خب اینی که مردم واقعا چقدر اقبال نشون بدن، حداقل تجربه آقای محسن رضایی، تجربه آقای شمخانی و خیزی که برداشتن برای به دستگیری ریاست جمهوری و شکستی که خوردن لزوما اصطلاح پیام مثبتی برای آقای سلیمانی نیست.
گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقایون حکومت اسلامی، شرایط کنونی ایران از نظر سیاسی که معلومه، اگر بخوایم از نظر کارمایی و جازه و از این حرفا نگاه کنیم، شما 40 سال مرتب در هر تریبونی، هر تجمع حکومتی صدای مرگ بر جهان را منتشر کردید. پس الان همون اتفاقی داره میفته که خودتون فرستادید.
آقا ما دیگه جمهوری اسلامی نمیخوایم، حکومت دزد نمیخوایم، حکومت حامی تروریسم نمیخوایم، حکومتی که رفاه مردم سایر کشورها رو به آسایش ملت خودش ترجیح میده نمیخوایم.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری که وکالت 2 تن از فعالان بازداشتی محیط زیست رو بر عهده داره، میگه که دادسرا وکالت او را قبول نکرده است و به این معنا موکلین او مدت 6 ماه بدون وکیل در بازداشت موقت هستند. به گزارش روزنامه اعتماد، محمد حسین آقاسی با اشاره به وضعیت سام رجبی و طاهر قدیریان موکلینش گفته است که این موضوع برخلاف اصل 35 قانون اساسی است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، در این باره به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ داده.
در سال 92 قانون تصویب شد که به موجب تفسیری ماده 48 اون قرار فقط کسانی در دادسرای انقلاب که پرونده های امنیتی هست و برخی از پرونده های دیگه بتونن وکالت بکنن که رئیس قوه قضاییه اونها را انتخاب میکنه و معرفی میکنه به دادسرا. و این موضوع چیزی بود که مورد قبول حتی رئیس قوه قضاییه هم نبود. به همین دلیل چند سالی تفره رفت از این که چنین موضوعی رو عملی بکنن، تا سرانجام حدود 6 ماه تا 1 سال پیش این کار صورت گرفت و از بین 19,000 وکیل دادگستری 20 وکیل معرفی شدن به دادسراهای انقلاب که فقط از بین این افراد بتونن وکیل انتخاب بکنن خانواده ها یا متهمین فرمانده های امنیتی و دفاع کنن. البته عنایت بفرمایید که فقط در دادسرا و دادگاه انقلاب این محدودیت رو نداره.
البته بعدن شمار وکلای مورد تایید رو گفتن که بیشتر شده و چند صد نفر رو در واقع گفتن که میتونن این کار رو انجام بدن، که صحت و سقمش رو شما میتونید به ما بگین. آیا این چنین شد یا نه؟
در همین رابطه، یعنی پرونده های سام رجبی و قدیر طاهریان که به دادسرا مراجعه کردن به شعبه بازپرسی، وقتی که اسم من روی لایه هم دید، اون لیست 20 نفره رو ایشون در آورد و گفتش که آقای آقاسی شما جز این 20 نفر نیستید و بنابراین من نمیتونم وکالت شما را قبول بکنم. بنابراین میشه گفت که چنین خبری که فرمودید صحت نداشته، فقط همون 20 نفر هستن.
آیه آقاسی، موکلین شما سام رجبی و طاهر قدیریان که از فعالان محیط زیستی هستند، بیش از 6 ماهه که در زندانند، در صورتی که بر اساس قانون فقط آنها حد اکثر میتونن تا مدت 2 ماه در بازداشت موقت باشند. آیا چنینه؟
اجازه بفرمایید من یک اصلاحی در این زمینه داشته باشم در مورد فرمایش شما. و اون این که بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، برای برخی از جرایم سنگین 2 ماه بازداشت موقتی تونه بازسوز صادر بکنه و اگر در طول مدت 2 ماه کافی نبود تحقیقاتش و یا در بازداشت بودن متهم، میتونه تمدید بکنه. این تمدید تا حداقل میزان حداقل مجازات جرمی که نسبت داره میشه به متهم میتونه ادامه پیدا کنه. مثلا اون چرا که دادسرا عنوان میکنه و میگه که اینها جاسوسی کردن، مجازاتش بین 1 تا 10 سال حبس است. یعنی تا 1 سال بازپرس میتونه این رو تمدید بکنه. اما من این خبر رو به عرضتون برسونم که پریروز یا روز سه‌شنبه بود که مصوبه فوریتش از مجلس گذشت که به موجب اون قاضی بیش از 2 ماه نمیتونه حداکثر این بازداشت موقت رو داشته باشه، ولی هنوز از تصویب نهایی نگذشته.
حالا این دو موکل شما، سام رجبی و طاهر قدیریان، آیا شما اصولا موفق به دیدار آنها شدین؟
متاسفانه این چیزیست که به استناد همون تفسیری که عرض کردم انجام نشد. من از طرف خانواده سام رجبی و هم از طرف خانواده طاهر قدیریان این درخواست به من رسیده بود که وکالت اینها را بر عهده بگیرم و به دادسرا که مراجعه کردم معمولا به این صورت هست که به من اجازه ملاقات میدن و امضای وکالتنامه، اما بازپرس متاسفانه با این درخواست من به استناد این تفسیره موافقت نکرد و این نقض صریح قانون اساسی که من مقصر اون رو کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان میدونم.
محمد حسین آغازی، وکیل دادگستری در تهران، به پرسش های فرهنگ قویمی پاسخ میداد. و اما به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری ایسنا، فریده براتی، معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ایران، در یک برنامه تلویزیونی از رسیدن شمار حاشیه نشینان در کشور به 19 میلیون نفر خبر داده و این آمار نشان می‌دهد تعداد حاشیه نشینان در 2 سال گذشته نزدیک به 7 میلیون افزایش یافته است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، درباره رسیدن به چنین آمار نگران کننده‌ای به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
19 میلیون حاشیه نشین در کشوری که کمتر از 80 میلیون نفر جمعیت داره به نظر من یک زنگ خطر اجتماعی بزرگ برای جامعه ایرانه که به خاطر همه منابعی که داره در مقایسه با بسیاری از کشورها یک مملکت فقیر به شمار نمیره و ثروت‌های متعددی که در ایران وجود داره میتونه جلوی وجود چنین پدیده عظیمی رو بگیره و امروز من فکر می‌کنم همه آینده جامعه ایران با وجود 19 میلیون حاشیه نشین زیر علامت پرسش هست که ما چگونه آینده ای را در این کشور خواهیم داشت با این همه حاشیه نشین و پیامدهایی که حاشیه نشینی داره.
آقای پیوندی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، 1 سال پیش از وجود 19 میلیون بدمسکن در ایران خبر داده بود و گفته بود که 10 تا 15 میلیون نفر هم در حاشیه شهرها زندگی میکنن و 8 میلیون نفر هم در بافت قدیمی شهرها رها شدن. سوال اینه که 19 میلیون بدمسکنی که از اونها صحبت به میون اومده بود، همین 19 میلیون حاشیه نشین باید تلقی بشن؟
به نظر من اینا دو پدیده مختلف هستن، یعنی با اینکه اینا همپوشی دارن، یعنی خیلی از حاشیه نشینان بدمسکن هستن ولی همه بدمسکن ها حاشیه نشین نیستن، خیلی از اونها میتونن در مرکز شهرها و در محلات عادی شهر به سر ببرن. اما از خلال این آمار اونچه که تکان دهنده است و نگرانی آور برای جامعه ایران هست، شتاب رشد حاشیه نشینی در ایران و کسانی که از امکانات کم مسکن برخوردارند.
آقای پیوندی، تصور میکنید که این رشد سریع به چه دلیل هست؟
من فکر می‌کنم این رشد فقط نتیجه بی‌توجهی مسئولین سیاسی و دست‌اندرکاران هست در رسیدگی به آسیب‌های مختلفی که جامعه ایران را تهدید می‌کنه، از جمله حاشیه‌نشینی، و اینکه ما در سال‌های گذشته هیچ توجهی به این موضوع نکردیم. نه تنها در عمل باعث شده که اون 14 15 میلیون حاشیه‌نشین کمتر نشن، بلکه تعداد زیادی هم به خاطر فقر روزافزون جامعه ایران، مشکلاتی که مردم دارن در ارتباط با زندگیشون، بهشون اضافه بشه و ما امروز شاهد رشد بی سابقه میزان حاشیه‌نشینی در ایران فقط در طول چند سال باشه.
مقامات مختلفی در مورد حاشیه‌نشینی و اثرات و پیامدهای اون صحبت کردن. در مناطقی که حاشیه‌نشینان در اون سکنا دارن، بیکاری گسترده وجود داره، فقر، استاندارد پایین زندگی، آموزش و درآمد پایین، و حاشیه‌نشینی خودش باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد، فساد، جرم از قتل گرفته تا جرایم خرد، چیزهایی که کارشناسان و دست‌اندرکاران در یکی دو سال اخیر به اونها اشاره کردن. اما از دیدگاه شما به عنوان یک جامعه شناس و کارشناس آموزشی، حاشیه نشینی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
معنا بنای اجتماعی هاشیه‌نشینی به نظر من زندگی کردن دور از چشم جامعه و زندگی کردن دور از مدار اصلی زندگی و مرکز جامعه هست. به این ترتیب هاشیه‌نشین بودن به معنای اینه که ما از آموزش، از بهداشت، از امکانات رفاهی یا اجتماعی حداقلی برخوردار نیستیم و در بدترین شرایط زندگی می‌کنیم. طبیعیه که اگر این مسائل رو معیار قرار بدیم، کسانی که در حاشیه زندگی میکنن بیش از افراد دیگه جامعه در معرض آسیب‌های بزرگ اجتماعی هستن که شما به درستی ازشون صحبت کردین، یعنی فقر، بیکاری، اعتیاد، از همگسافتگی خانوادگی. و اون چی که بیش از همه نگران کننده است در مورد ایران اینه که شتاب گسترش هاشینشینی باعث میشه که اصلی ترین قربانیان این وضعیت زندگی، یعنی کودکان، هیچ آینده برای خودشون متصور نباشن و در اینجا بیشترین آسیب‌ها متوجه کودکان و جوانانی باشه که در این محلات زندگی میکنن، احتمالاً نمیتونن به مدرسه برن، به کودکان کار تبدیل میشن، کودک آزاری در موردشون انجام میشه و همه پدیده‌های دیگه‌ای که ما میشناسیم. این به این معناست که آینده‌ای هم برای بهبود وضعیت مناطق هاشیه‌نشین به این ترتیب وجود نداره و ما میتونیم متاسفانه شاهد بازتولید مناطق هاشیه‌نشینی از طریق نسل جوانی باشیم که به جای زندگی کردن در مرکز جامعه، به جای برخوردار شدن از امکانات اجتماعی، آموزشی، رفاهی و بهداشتی، متاسفانه از همون دوران کودکی با فقر، بدبختی و انواع آسیب‌های اجتماعی سر و کار داره و بازتولید می‌کنه آسیب‌هایی که امروز وجود دارن در اشکال جدید و شاید در اشکال بسیار وسیع‌تر.
علی عدیانی نماینده قائم‌شهر در مجلس در مورد نمایش و برافراشته شدن پرچم به گفته او و به توصیف او ضد انقلاب در جریان مراسمی در قائم‌شهر اخطار داده است. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نماینده قائم‌شهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری از این مسئله ابراز نگرانی کرده است. مراسم یاد شده مربوط بوده به تجلیل از پروفسور بهروز برومند که در اون از پرچم شیر و خورشید استفاده شده. بکتاش خمسه‌پور.
نماینده مجلس شورای اسلامی علی عدیانی اخطار داد که آن ماجرا را پیگیری خواهد کرد. پیشتر علی عدیانی در جلسه علنی یکشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:
اخیراً در شهرستان قائم‌شهر در مجلسی که متعلق به آن شهرش بود، در آنجا فردی که به ظاهر با تجلیل علمی شد عمدن و عالماً با نماد طاغوت و رژیم طاغوتی در مجلس حضور پیدا میکنه در اون مجلس و با ادبیات موهن و ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های شهرم توهین میکنه و در اونجا دو مرتبه پرچم شاهنشاهی به اهتزاز در میاد.
در تصاویری که در برخی سایت‌ها از تذکر این نماینده مجلس شورای اسلامی منتشر شده، تصاویر کوتاهی از واقعی مورد بحث دیده می‌شود که حاکی از برگزاری مراسمی در تجلیل از پروفسور بهروز برومند است. پروفسور بهروز برومند رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران که اینک 78 سال دارد، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
اعتقاد من پرچم شیر و خورشید هیچ ربطی به هیچ شاهنشاهی نداره. یک نشان ایرانیه. تازه اگر بخواهیم هم چیز کنیم، یه عده‌ای حتی میگن شیرش نشانه از حضرت علیه و غیرزاری. و هر صورت من به همین دلیل چون سخت نسبت به ایرانی بودن خودم وابسته هستم، خب طبیعیه که هر جایی صحبت میکنم نخست به نام پایندگی ایرانه، بعد در اسلاید هم پرچم ایران در حال اهتزاز هست، روی سینما هم همیشه پرچم ایران با عکس شیر و خورشید. ولی خب آقای نماینده قائم‌شهر شاهی، البته من شاهی میگم الان اسمش شده قائم‌شهر، احتمالاً به خاطر اینکه با رئیس فرهنگ اونجا یا فرماندار اونجا اختلافی داشت، برای تصفیه حسابش آمد اینو بهانه کرد که یه عده‌ای برای رژیم پهلوی اونجا تبلیغ کرد.
در سالیان گذشته در مواردی پرچم شیر و خورشید در برخی مراسم در ایران به کار رفته، هرچند چون این کاری بی مسئله نبوده است. خسرو سیف، دبیرکل حزب ملت ایران، در گفتگو با رادیو فردا به مواردی از آن اشاره دارد:
ما در خاکسپاری آقای امیرعلایی پرچمی خواستیم، چون اون موقع رفتن یه پرچمی آوردن جوان‌ها که روی شیر خورشید روش بود، اون پرچم رو کشیدن روی جنازه و این سبب شد که برخورد ایجاد بشه. ولی در مورد خاکسپاری شهید داریوش فروهر هم و پروانه با صحبتی که با من داشتن مسئولین امنیتی که برنامه چیست، که آیا از پرچم هم استفاده بکنید برای جنگ، گفتم 100% و چیزی که این پرچم شیر خورشید روش خواهد داشت، گفتم نه ما پرچم ساده می‌زنیم و این دلیلی نیست که ما اعتقاد شیر خورشید نداشته باشیم. برای این که می‌خواهیم مراسممون در آرامش کامل برقرار بشه، این است که پرچم ساده را استفاده می‌کنیم.
پروفسور بهروز برومند که بنیانگذار سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در ایران هم هست، در گفتگو با رادیو فردا خود را چنین معرفی می‌کند:
شک نیست که من سلطنت طلب نبودم و نیستم. همگان می‌دونن من یک فرد ناسیونالیست و پانژونیستی هستم و سخت وابسته به ایران، و اگر از نظر ایدئولوژی بخوام بگم، چون با وابستگی سازگار نیستم و آزادی خواهم مصدقی هستم.
انجمن بین المللی نفرولوژی در سال 1393 جایزه پیشگام خود برای خاورمیانه را به پروفسور بهروز برومند اعطا کرد. تخصص نفرولوژی به عملکرد و مسائل کلیه می‌پردازد.
با پسرق حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، می‌ریم.
فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز شد و پرسپولیس در نخستین گام 1-0 تیم پدیده مشهد را در مشهد شکست داد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بلافاصله بعد از مسابقه مقابل دوربین تلویزیون ظاهر شد و اظهار داشت:
قبل از هر چیزی تبریک میگم این برد رو. خیلی مایوس میشدم به خاطر این همه هواداری که اومدن اینجا اگر بازی رو نمیبردیم.
در 3 بازی دیگر سایپا در تهران با 3 گل تیم سپیدرود رشت را برد. زوباهن در قائم شهر تیم نساجی مازندران را 1-0 پشت سر گذاشت و در اهواز فولاد خوزستان 2-1 از صد تیم پارس جنوبی جم گذشت. بقیه بازی‌های هفته اول لیگ برتر امروز جمعه برگزار می‌شود که جمعاً 4 مسابقه است. گسترش فولاد تبریز میزبان استقلال خوزستان، سپاهان پذیرای نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان در خانه با تراکتورسازی تبریز بازی دارد. دیدار استقلال و پیکان هم در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. استقلال آنگونه که وینفرید شفر سرمربی تیم در پی از دست دادن چند مهره مهم در تیمش میگوید، در پی چند بازیکن جدید است. اما این کار ساده ای نیست. به همین دلیل شفر در نشست خبری پیش از مسابقه گفت مقابل پیکان بدون بازیکن خارجی بازی خواهد کرد. مجید جلالی سرمربی پیکان هم اظهار داشت:
به هیچ وجه من اسیر این فضاسازیایی که میشه به تیم هم گفتم نباید بشیم. به هر حال لازم یادآوری کنم که استقلال تیم کوچیکی نیست که بخواد با 2-3 تا یار مثلا کیفیتش پایین بالا بشه. من اینو میخوام بگم که اگه استقلال یه بازی اینجوریه، من 30 ساله که اینطور کار کردم.
تمام بازی‌های امروز جمعه ساعت 20:45 دقیقه آغاز می‌شود، به جز دیدار گسترش فولاد تبریز و استقلال خوزستان که ساعت 20 آغاز خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در شرایطی آغاز شده است که وضع مالی نه تنها تیم‌ها، بلکه وضع مالی فدراسیون فوتبال هم تعریفی ندارد و به همین دلیل سفر داوران مسابقات با هواپیما محدود شده است. در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس فدراسیون فوتبال صادر شده، از مسئولان فدراسیون خواسته شده عیاب و ذهاب داوران از طریق حمل و نقل ریلی و یا جاده‌ای انجام شود. همچنین برای صرفه‌جویی در هزینه هتل، مدت اقامت داوران در شهر محل مأموریت باید به حداقل کاهش یابد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات جوانان آسیا در بحرین با پیروزی 3-0 مقابل قزاقستان به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها راه یافت. حریف ایران در نیمه نهایی تیم والیبال جوانان تایلند یا چین تایپه خواهد بود. ایران در صورت پیروزی در نیمه نهایی و رسیدن به فینال، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را نیز دریافت خواهد کرد. و تیم ملی فوتبال عراق با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال انگلیس به توافق اولیه رسید. عراق که خود را برای جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، با سفن اریکسون سرمربی سوئدی که قبلا مدت 5 سال سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس بوده به توافق رسیده است. این توافق اولیه از سوی نایب رئیس فدراسیون فوتبال عراق مورد تایید قرار گرفت، ولی مدت و مبلغ آن هنوز اعلام نشده.
از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران می شنیدیم. خب عزیزان، نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه تابو که همکنون پایان بخش مجله نیمه شب ما خواهد بود. شبی خوش و روزی خوشتر و دلپذیر در پی اون براتون آرزو می کنم. پویا، پایدار و در نهایت پیروز و سربلند باشید. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
از آن به عنوان فحش و ناسزا استفاده میکنند در دعوا یا برای تحقیر دیگری، اما همش همین نیست. اطلاق واژه حرامزاده به یک انسان او را از بسیاری از حقوق اولیه فردی و اجتماعی محروم می‌کند و داغ ننگی همیشگی بر پیشانیش می‌گذارد. جامعه و دستگاه فکری مذهبی به این ترتیب کودک محصول رابطه خارج از چارچوب از پیش تعیین شده ازدواج رسمی، قانونی یا شرعی را از سایر کودکان جدا می‌کند و با حرامزاده دانستنش حتی از احراز هویت و دادن شناسنامه به او سر باز می‌زند. اما حتی بر فرض پذیرفتن چارچوب ازدواج به عنوان تنها چارچوب مشروع برای رابطه زناشویی، باید پرسید آیا رواست که کودکی که هیچ نقشی در به دنیا آمدن خود نداشته انگ حرامزادگی بخورد و مجازات شود؟ حسین قاضیان جامعه شناس و سجاد نیکاین دین پژوه این هفته در تابو بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید.
آقای نیکاین، چرا مذهب و به طور خاص دین اسلام فرزندان حاصل از روابط غیر از ازدواج رو حرامزاده میدونه؟ دلیلش چیست و چه استدلالی میشه که برای اون آورد؟
ببینید، اساسا دین بر اساس همین حلال و حرام ها شکل گرفت، یعنی بر اساس همین بایدها و نبایدهای شرعی که به بایدهاش میگن واجبات، اون مجازهاش همیشه حلال و اون نبایدهاش همیشه محرمات و حرام ها. خب طبیعیه که یک چیزایی در دایره حلال ها قرار بگیره، یک چیزایی هم بیرون از این دایره که میشه محرمات. ازدواج هم همینه، چارچوبای مشخصی تعریف شده برای رابطه جنسی و هر چیزی بیرون از اون چارچوبای تعریف شده دینی عنوان حرام میگیره. محصول اون هم که حالا فرزند باشه مورد این اطلاق شرعی قرار بگیره، یعنی فرزندی که خارج از چارچوب تعریف شده روابط جنسی در شرع به دنیا اومده. این نگاه دینی. اما اینکه جامعه و عرف جامعه چه آثار اجتماعی رو در تعامل با محصول چنین رابطه‌ای تعریف می‌کنه، اون یه بحث دیگه است. این یک مسئله طبیعیه. حتی قانون حقوقی که به دین، نه به اسلام، نه به یهودیت، نه به مسیحیت ارتباط داره، شما می‌بینید بالاخره یک سری روابطی، روابط حقوقی قانونی تعریف میشه، یک سری هم روابطی، روابط خارج از عرف حقوقی جامعه تعریف میشه. به نظر من این مشکلی نیست و همه دین اصلا همینطوره. یعنی فرض فرمایید از اینجا بیایم بیرون، یه سری قضاها حلالن، یه سری قضاها حرامه، یه سری طاهرن، یه سری نجسن. خب این طبیعی دین، اصلا دین بر اساس این فرق گذاشتن ها و مرز بندی ها ادیان بنا شدن.
آقای نیکاین، نکته‌ای که داریم میگین که یک امر طبیعی از نگاه درون دینی، حالا اشاره میکنیم که یک سری اعمال، یک سری قضاها، یک سری روابط، اینها حرام دانسته میشه، یک سری حلال دانسته میشه و میگین که این مرز بندی در دین طبیعی است. اما آیا مرز بندی بین انسان ها هم اون وقت از نگاه حتی درون دینی طبیعی است؟ دین صحبتش از اینه که همه با هم برابرن. چطور به عده‌ای میتونه واژه‌ای مثل حرامزاده رو اطلاق بکنه و ما میدونیم که کودکی که در چنین رابطه‌ای به دنیا میاد، حتی اگر این رابطه رو رابطه غیر اخلاقی در گیومه بخوایم فرض بکنیم، اون کودک هیچ نقشی در این نداره. چطور شما میگید که طبیعیه که دین این رو حرامزاده بدونه؟
ببینید، عرض من همین است. اینکه دین صرف اینکه دین یک واژه‌ای رو وضع کرده، یک لفظی رو، یک کلمه‌ای رو وضع کرده برای توصیف همچین فرزندانی، خود این مسئله به خودی خودش عیب نداره. این مسئله که شما میفرمایید مسئله بعد از اینه، مثلا اینکه این مبنای تبعیض قرار بگیره، یک سری تبعیض‌ها رو جامعه بهش مترتب کرده، یعنی اصلا ربطی به دین نداره. مثلا فرض بفرمایید که حق شناسنامه نداشتن اینها در احوال شخصیه، هیچ فقیه نگفت آقا این حق شناسنامه گرفتن ندارن، اما بله یه سری آثار هم حقیقتا بله آثاری هم هست، خود اسلام هم. مثلا فرض کنید یکی کسی که محصول رابطه نامشروع جنسی نمیتونه امام جماعت بشه مثلا در مسجد، حالا استدلال خودشون دارن متدینا برای این کار، ولی اینم باز از یک جایگاه دینی محروم شده، نه از یک جایگاه اجتماعی. شما فرض بفرمایید کسی که شرابخوار هم هست، اگر چند بار این کارو تکرار کنه، اونم از شرط عدالت که شرط امامت جماعت ساقط میشه. حالا ممکن استدلال بفرمایید که بابا اون از روی آگاهی داره این کارو میکنه، ولی این بچه چه گناهی کرده که محصول همچین رابطه‌ای بوده؟ اون وقت پاسخ شما این خواهد بود که مبنای محرومیت قرار گرفته جنبه پیشگیرانه، برای اینکه پدر و مادر اونایی که میخوان وارد رابطه‌ای بشن که منجر به تولد همچین فرزندی بشه، به عواقبش فکر بکنن که از چه حقوق درون منظومه ساختار دینی این بچه رو محروم میکنن.
بسیار خوب. البته من همچنان مبنای تبعیض میان آدم‌ها و ارزش‌گذاری به این شکل و
نامگذاری شما ممکنه سوال بکنید از من چرا به دین به شما میگه که یکی مسلمونه یکی نامسلمونه، یکی مسلمان یکی کافره. من همون استدلال رو به شما میگم، این طبیعیه.
آقای قاضیان، صحبت آقای نیکاییم و توضیحات بعدیش رو هم شنیدید. آیا واقعا میشه که در بخش اجتماعی موضوع اولا تاثیرات مذهب رو به کلی نادیده گرفت و دیگر اینکه اساسا خود جامعه چرا چنین انگی میزنه؟
اینجا اصلا چیزی به نام طبیعی وجود نداره، چون طبیعت کاری انجام نمیده. اگر به زبان فقهی و اصولی بخوایم صحبت کنیم، در واقع حرام بودن یا حرامزاده بودن هر دوش جعل و وضعه، یعنی امور جعلی و وضعی هستن که انسانها انجام میدن، امور اعتباری هستن نه امور حقیقی. و اگر به زبان جامعه شناسانه بخوایم حرف بزنیم، اینا برساخته هستن، آدمها میسازن اونا رو، در یه زمانی تعیین میکنن که چه چیزی حرام است چه چیزی غیر حرام. ما بر مبنای این تعاریف منطقی خواهیم داشت، یعنی چون شرع رابطه بیرون از ازدواج رو حرام میدونه، پس محصول این رابطه هم حرامه. اینجا یک رابطه منطقی بر مبنای یک پیشفرض‌های اولیه یا آکسیوم‌ها وجود داره که ما به حرامزادگی میرسیم. ولی خوبه این واژه رو در نظر داشته باشیم با دو واژه دیگه، یکی نامشروع و دیگری هم خارج از ازدواج. اینا سه سطح متفاوت بیان یک واقعیت هستند. وقتی ما از فرزندان بیرون از رابطه ازدواج حرف میزنیم، داریم با یک لحن نسبتاً حقوقی و بی‌طرف‌تر حرف میزنیم. وقتی از نامشروع حرف میزنیم، داریم یک وجه اخلاقی هم به موضوع اضافه میکنیم و شاید وجه قانونی. در حالی که وقتی از ولد زنا یا حرامزاده امروز صحبت میکنیم، دیگه اون واژه از اون حالت منطقی، اصولی، فقهی و امثال اینا خارج شده و تعبیر توهین‌آمیزه، تعبیری است برای به کار بردن فحش. اینکه چرا جامعه ها این کارو میکنن، خب جامعه های بخشش تحت تاثیر مذهب این کارو میکنن و جامعه ها بر مبنای سنت هاشون زندگی میکنن، بخش فربه سنت ها در اغلب جامعه ها دین بوده. یکی از دلایل خیلی شاید واضحش یک نوع مرزبندی هویت با غیر برای طرد کسی است که نباید عضو جامعه باشه، و این طرد کردن و بیرون کردن از عضویت جامعه یا محروم کردن از عضویت کامل یک جامعه از طریق محروم کردنش از یک سری حقوق صورت میگه. به همین دلیل همونطور که آقای نیکایی میفهمن، مثلا ولد زنا یا حرامزاده در اسلام نمیتونه امام جماعت باشه، نمیتونه مرجع تقلید باشه، به این ترتیب نمیتونه رهبر باشه، یعنی از یک سری حقوق اجتماعی محروم میشه. یعنی اگر این استدلال آقای نیکایی رو بپذیریم که این کار یک امر پیشگیرانه است، میبینیم که منطق حقوقی هم اینجا داره زیر پا گذاشته میشه، چون ما کسی رو میتونیم مجازات بکنیم که خودش اختیاری داشته باشه در انجام یک فعل و به این ترتیب مسئول اون فعل شمرده بشه و به همین علت قابل مجازات باشه. در حالی که کودکی که از یک رابطه به اصطلاح نامشروع یا خارج از ازدواج متولد میشه نقشی در این امر نداشته، بنابراین مسئولیت متوجهش نیست، بنابراین نباید مجازات بشه و به این ترتیب نباید از حقوقی محروم بشه. در حالی که میبینیم بنا به شرع و به این ترتیب در بسیاری از قوانین چنین کودکانی محروم میشن از یک سری حقوق اجتماعی، جامعه هم اونا رو مجازات میکنه. جامعه خب برای دو تا امر مختلف ممکنه این مجازات رو در طول تاریخ انتخاب کرده باشه، برای حفاظت از خودش، یعنی برای تعیین نسب و همینطور تعیین میراث، که همین اتفاقا منشأ این شده که زنان بدنشون کنترل بشه. به همین دلیل است که تو خیلی از جامعه ها به نام پدر برای این افراد شناسنامه صادر نمیشه. یه جنبه دیگرش هم مسئله میراث مادی است که خب این افراد معمولا از ارث محروم هستند.
آقای نیکایی خیلی کوتاه آیا پاسخی دارین به اون بخش از صحبت آقای قاضیان که به خصوص به زیر پا گذاشته شدن منطق حقوقی اشاره کردن؟
اتونا درباره اون مسئله طبیعی بودن که من درست کردن به عنوان طبیعی محصول طبیعت، طبیعی این که طبیعی است که ادیان چنین کاری رو بکنند. اما نکته دوم که خب این مبنای حقوقی رو مخدوش دانستن، بنده ارزم این است که خب همین الان هم در همین آمریکا کودکانی که پدرشون مشخص نیست یا محصول رابطه خارج از عرف حقوقی قانونی این کشورن، از بعضی حقوق، نمیخوام بگم درجه محرومیت به همون اندازه که در اسلام هست، اما از بعضی حقوق محرومن، از بعضی از بندای ولفیر و سوشیال و این مسائل محرومن. بعضی کشورهای اروپایی هم همینطور، تو استرالیا همینطور. نمیخوام بگم اصلا قصدم این نیست که به اندازه که در اسلام هست، ولی این که ناخودآگاه سیستم حقوقی جامعه روابطی رو تعریف میکنه و کسانی که بیرون از این روابط، محصول بیرون از این روابطن، حالا چه گناهی داشته باشن چه نداشته باشن، به درجات مختلف مورد تبعیض قرار میگیرن، چه از طرف نظام حقوقی و چه از طرف جامعه، در این شکی نیست. حالا یک جایی درجهش 10%، یک جایی 30%، 40%. ضمن اینکه اونجایی که 30-40% که حالا اگر اسلام 30-40% 50% باشه، بنبستی براش وجود نداره. یعنی فرض بفرمایید الان مثلا اون مسئله تعیین هویت و تعیین نسب، خب بعضی از فقها نظرشون اینه که با آزمایش‌های دی ان ای و اینها هیچ مشکلی نداره، یعنی به لحاظ شرعی تعیین نسب بشن اینا. میخوام بگم که مسئله بدون راه حلی نیست و سیستم بدون تبعیض هم ما نداریم.
آقای قاضیان، البته من نمیدونم چقدر این نکته‌ای که آقای نیکایی بهش اشاره میکنن و گروه دیگری هم این ادعا رو مطرح میکنن که در همه جای دنیا فرزندان حاصل از روابط خارج از ازدواج قضاوت میشن یا از حتی حقوقی محروم هستن، نمیدونم چقدر این ادعا درسته از همه جنبه ها. مثالی که زدن آقای نیکایین این هست که نوع بیمه یا کمک هزینه دریافتی فرق میکنه، ولی همچنان این وجود داره. در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی که چنین تبعیضی وجود نداره و مسئله این نیست که شما کودکی هستین حاصل چه نوع رابطه ای.
بر مبنای فلسفه حقوق رایج در همه جا، ما فعل اختیاری افراد رو میتونیم به اصطلاح مستلزم یا مستوجب مجازات بدونیم و همین دلیل فرد نابالغ یا مجنون از مجازات معافه. و علاوه بر اخلاقی هم مشخصه که کسی که اختیاری در انجام امری نداره اخلاقا مستوجب سرزنش نیست. بنابراین این روشن، حتی اگر در همه جامعه ها باشه، مبنای نادرستی داشته بر مبنای درک ابتدایی بشر. اما اینکه در همه جامعه ها وجود داره، این رو باید یه مقدار درش تردید کرد. اگر در حدی باشه که آقای نیکایی میفرمایند، خب این موضوع بازاره، چون ما باید تبعیضات اجتماعی رو از تبعیضات حقوقی جدا بکنیم. تبعیضات قانونی حقوقی اونهایی هستن که در قانون و حقوق میان و به صورت سراسری اجرا میشن و یک اقتدار قانونی و ضمانت اجرایی بر پشتش وجود داره که دولت باشه. اما وقتی بازار این کارو میکنه، مثلا یه شرکت بیمه میگه شما سنت اینقدره، من این کارو نمیکنم، یا چون بیماری پیشین داری من مثلا حق بیمه تو اینقدر بالا میبرم، یا چون مثلا تو فقط مادر داری و پدر نداری من این کارو میکنم، اینا مربوط به بازاره، ربطی به تبعیض قانونی و حقوقی در یک جامعه نداره. منشأ این در واقع عمدتا ادیان بودن و چون ادیان رو به ضعف رفتن، این هم در جامعه هایی که دین در اونها رو به ضعف رفته و رو به زوال رفته از بین رفته. مثلا شما نگاه کن کشورهای اسکاندیناوی از دهه 70 یا حتی نروژ مثلا از دهه ابتدای دهه 1902 اینطورا این موضوع رو از قوانین خودش خارج کرده. یا سوئد مثلا در دهه 70 این موضوع رو اصلا لفظ کودک بیرون از ازدواج رو بیرون آورد. ایسلند همین کار کرده، نروژ و دانمارک. و بنابراین میبینید که در کشورهایی که پروتستان بودن که عمدتاً در شمال اروپا هستن و همطور مذهب در اونها خیلی ضعیف شده، این کار قبلا شده. به علاوه اینجا سیاست‌های کیفری واقع بینانه هم اهمیت پیدا کرده، یعنی اینکه متوجه شدن که خب اگر این کار رو نکنن و قرار باشه اینا رو از حقوق اجتماعی محروم کنن، خب ممکنه مادران این کودکان رو سخت کنن یا ممکنه بر سر راه بگذارن. و به علاوه اون کودکانی که از حقوق اجتماعی به این ترتیب محروم میشن و به حاشیه رونده میشن، خود اونا در معرض کجروی و پیوستن به جرگه مجرمان قرار میگیرن. در واقع سیاست کیفری واقع بینانه برای پیامدهایی که ممکنه گذاشتن حرامزادگی در قانون ایجاد کنه باعث شده که این کم کم در این کشورها کاهش پیدا کنه، به حداقل برسه و بعضی جاها از بین بره، همونطوری که گفتم. بنابراین اینطور نیست که در همه جامعه ها باشه.
آقای نیکارین، آقای قاضیان با پیش کشیدن بحث سقط جنین این پرسش رو بر من به وجود آوردن که اگر به چارچوب های درون دینی بخوایم مثلا برگردیم، دین به خصوص مثلا در مورد دین اسلام اگه صحبت میکنیم به شدت و به خصوص با سقط جنین هم مخالفه و اون رو قتل نفس میدونه، آیا این در تناقض با این نیست که اون وقت فرزند حاصل از رابطه ای رو که خارج از چارچوب مورد نظر دین هست حرامزاده میدونه؟ چون که به هر حال اگر اتفاق بارداری افتاده باشه اون زن دو تا چاره داره دیگه، دو تا راه داره، یا سقط جنین یا به دنیا آوردن آن جنین، که با هر دوش اسلام مخالفه. تکلیف چیست؟
عرض کنم این که نظام حقوقی جامعه الان چه باید باشد یه بحثیه. مسئله کشور اسکاندیناوی، اونجایی که بهش رسیدن، به خیلی جای خوبی هم رسیدن. من عرض می‌کنم همون جایی که الان کشور اسکاندیناوی هستن ما هم باید برسیم، اما دین اسلام هم باید به اونجا برسه. ادیان بر اساس این بر همین عرض کردم، مثلا بر اساس این جل تأسیس میشن، بر اساس این احراز و ابراز هویت اصلا ساخته میشن، درست میشن. نه، مشکل اینه که ادیان سر جای خودشون باشن، ولی ادیان دستشون از ساحت قانون گذاری حقوقی اینها کوتاه بشه. این به معنی نیست که ما بیایم بگیم خب اسلام هم بگیم نه فرقی نمیکنه، حالا بچه محصول هر چی هست که هست. اما اینکه بازار مبناست، نه اتفاقا اینا همه چیزایی که کمک هزینه هایی که اتفاقا دولت به مادر پرداخت میکنه، رفتی هم به شرکت بیمن ضرورتا نداره همش. بالاخره رد پای این تبعیض رو دارید میبینید. من نمیدونم مادری که مثلا بچهش امام جماعت نمیتونه بشه، آیا تنها راه از این حق بزرگ محروم شدنش اینه که بچه‌شو سقط کنه؟ اگه حقوق دیگه‌اش، حقوق اجتماعی دیگه‌اش، از جمله شناسنامه داشتن، برگه هویتی داشتن، بیمه و و و, و همش تامین باشه، آیا فقط صرف این که یک مادری بچه‌اش نمیتونه امام جماعت بشه وقت باید ما اجازه بهش بدیم بچه‌شو سقط کنه؟ یعنی مثلا نمیتونه رهبر بشه به بچه‌شو سقط کنه؟ بالاخره این چارچوب‌های حقوقی این طرف مرز و اون طرف مرزها همه جا وجود داره.
میدونید، البته من خیلی کوتاه این نکته رو میگم، میدونید که بحث ما الزاماً این نیست که حالا کسی امام جماعت بتونه بشه یا نشه، بس این عبارتی است که دین انسانی رو با اون عبارت جدا میکنه از سایر انسان‌ها و انگی است که با این جدازی به اون انسان میزنه. بحث این نیست که حالا امام جماعت میتونه بشه یا نشه.
به شما میگه شرابخوار، به شما خب چی بگیم؟ بدیم بگیم آقا نگه شرابخوار؟ خب بالاخره ادیان یه تربیت، شما وقتی میگید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، شما میگید مسلمان، اونی هم که اینو نمیگه میگه کافر. خب شما به یقیدی رو بگید چرا به من میگی کافر؟
آقای قاضیان، شما در بخشی از بحث اشاره کردید به مسئله بدن زن و کنترل بدن زن. اتفاقا یکی از پرسش های برنامه ماست، آیا انگ حرامزادگی رو میشه به تلاش بیشتر برای کنترل و محدودسازی بیشتر زنان در جوامع بسته مربوط کرد؟ اینکه زنان بیشتر و بیشتر در چارچوب‌های مشخص از پیش تعیین شده به نفع نهاد خانواده یا نهادهای محافظه‌کاری که دین اونها رو بهشون مشروعیت میده و حمایت میکنه بمونن و این وضعیت بتونه تضمین بقا پیدا بکنه.
من به پاسخ سوال شما برمیگردم، ولی مایلم ابتدا برگردم به صحبت آقای نیکاین در مورد اینکه نباید بریم دین‌ها رو عوض کنیم. و موضوع اساساً این نیست که ما ادیان رو عوض کنیم، بگیم محتواشون رو بذارن کنار، همه بیان این رو بپذیرن. بحث بر سر این که کسی که میخواد به این دین وفادار باشه ضمناً چیا رو داره میپذیره. ضمناً میپذیره که آدم بیگناه رو میشه مجازات کرد، یعنی فرزندی که حاصل یه رابطه به اصطلاح نامشروع بوده و خودش نقشی نداشته رو میشه مجازات کرد. یا حتی اگر جنبه پیشگیرانش رو در نظر بگیریم منطق بدتر میشه. به این معنی که میگم بریم ما در مثلا شوشتر گردن یه مسگر رو بزنیم که مبادا مثلا در بلخ یا آهنگری گناه بکنه. خب این که بدتر هم هست، یعنی این که باز یک کسی رو که گناهی نداره مجازات کنیم که مبادا دیگران گناهی بکنن. بحث این است که اگه کسی مذهب رو میپذیره، یعنی این تعلقاتش هم باید بپذیره، یعنی بپذیره که توی اون منطق حقوقی و اخلاقی چه بر سر کسی میاد که قرار این رو بپذیره و چه چیزهای نادرستی رو داره همراه دین میپذیره. اما برگردیم به سوال شما، شاید نشه لزوماً این رو به مسئله کنترل بدن زن نسبت داد. احتمالاً به این دلیله که زن حامل مادی اون کودک حاصل از این رابطه است و قابل کنترله. مردی که در یک رابطه به اصطلاح نامشروع وارد شده قابل کنترل نیست، چون مشخص نیست که کیست. اما زن که حامل این رابطه هست، حامل حاصل این رابطه یعنی فرزند هست و بدنش کالبد مادی و حمل کننده این اتفاق هست، اون قابل ردیابیه. به این ترتیبه که بدن زن در معرض کنترل قرار میگیره، ولی نه از این جهت که زن بوده، بلکه از این جهت که حامل مادی اون رابطه بوده که جامعه نسبت بهش حساس بوده. ولی خب ما میدونیم که کاربرد این کلمه کاربرد منطقی نیست، یعنی حرامزاده یک واژه است برای مجازات کردن، برای مجازات کردن اخلاقی، برای مجازات کردن اجتماعی. کسی که این واژه روش سوار میشه مجازات میشه توی جامعه، اصلا به همین دلیله که تبدیل شده به فحش.
من میخوام اشاره بکنم به وضعیت حال حاضر جامعه ایران. به حال ما شاهد این هستیم که نسبت به گذشته ازدواج سفید در ایران افزایش پیدا کرده در طول سالیان. خب امکان تولد فرزندانی خارج از ازدواج‌های رسمی و شرعی و قانونی در ایران هم به این ترتیب ممکن که بیشتر شده باشه. چه وضعیتی پیش میاد؟ یعنی آقای قاضیان نکته جالبی رو گفتن که یک دین باور و کسی که میخواد به دین باور داشته باشه اون وقت باید بپذیره که به لحاظ اخلاقی تن داده به اینکه گروهی از حقوقشون محروم بشن. شما به عنوان یک دین باور چه وضعیتی رو برای این گروه از جامعه که احتمالاً کم تعداد هم نیستن فکر میکنین که در پیش باشه و فکر میکنین آیا این وضعیت اخلاقی میتونه باشه؟
من صحبت دارم سر این مسئله که یک دین باور تن میده به این که یک عده محروم بشن از حقوقش. هیچ وقت دین باور باور نداره که از مطلق حقوق همه نوع حقوقش محروم بشه، از حقوق اجتماعی. نه دین گفته، عرض کردم حقوق اجتماعی یکی از واضح‌ترینش بیت الماله، یعنی حتی طبق قانون خیلی سنتی اسلام هم شما هیچ حرامزاده هیچ استثنایی نمیخوره. پس
خیلی عذر میخوام آقای نیکاییم، فرض رو بذارید برای همین محرومیت از امام جماعت و مرجع تقلید، بقیه رو اصلا رها کنید، برای همین یه دونه چجوری یک آدم دیندار میپذیره که این محرومیت یا این تبعیض در مورد کسی که اختیاری در مورد فعلش نداشته و گناهکار نیست در واقع مجازات بشه؟
پس همه حقوق نیست، پس همه
نه همه حقوق مسلم اولی فقط و فقط همین دو حقوق دو حق ما خواهیم در مورد همین دو حق صحبت کنیم.
خب اینجا بیام همین اینجا بابی باز میشه به نام حقوق طبیعی و حقوق اولیه. حقوق طبیعی و اولیه پس مشکلش حل، حرامزادگی یا حلالزادگی مبنای شمول یا عدم شمول و برخورداری یا عدم برخورداری از اون حقوق قرار نگرفت. پس یک دیندار ملزم به تسلیم شدن به محروم کردن کسی از حقوق اولیه و طبیعیش نیست. بله حقوق دسته دوم، حقوق نیازهای رده دوم به واسطه اختیاری بودن یا اختیاری نبودن، حقوقی که دین قائل شده، اینا یک حقایی که خود دین قائل، یعنی امام جماعت یک مزیت دینیه، تسامحاً داریم بهش میگیم حق، خودش هم داره محروم میکنه. پس از حقوق اولیه طبیعی کسی رو محروم نکرده دین.
از حقوق طبیعی اولیه محروم نمیکنه ولی داره تبعیض قائل میشه.
حالا تبعیض تبعیضش کنم، من عرض کردم از روز اول بحث عرض کردم اصلا مبنای ادیان بر تبعیض. مهم اینه که این تبعیض رده اول در سطح حقوق طبیعی و اولیه نباشه. اما از مسئله ازدواج سفید که اشاره کرد، ببین مسئله ازدواج سفید اصلا این یک راه حل خیلی قدیمی داره در فقه شیعه، اخباری ها بهش معتقد بودن به نام ازدواج معاداتی که صرف رضایت، حتی اگر سیره ازدواج هم خونده نشه تلقی میشه، صرف رضایت دو طرف به عنوان ازدواج تلقی میشه و اون فرزند رو نمیشه حرامزاده دونست. راه حل‌های فقهی بسیار گشوده است در این باب. اما اینکه حالا چه اتفاقی داره الان میفته تو جامعه ایران باز عرض می‌کنم اون بنده مسئولیتش نمی‌پذیرم، چون باور به خب نه تشکیل حکومت اسلامی دارن در زمان غیبت، نه اینکه در باب چیزی که اگه ندارن باید پاسخگو باشه.
ایشون بحث رو می‌برن به جایی که مسئله نیست، یعنی اینکه مثلا اینا از حقوق طبیعی محروم نمی‌شن. خب نشه، مسئله این نیست. مسئله این است که یک دیندار چگونه می‌تونه بپذیره کسی به خاطر گناه نکرده مجازات بشه. همین خیلی ساده است و این معنیش این تبعیضات رایج در دین نیست. درسته در دین بین کافر و مؤمن تبعیض قائل میشن، ولی اون تبعیض بر اساس عملی است که فرد انجام داده یا نداده. ولی اینجا اون فرد حرامزاده به اصطلاح عملی انجام نداده اساسا و مورد تبعیض قرار میگه. این رو باید پاسخ بدن و این اخلاقا قابل فهم نیست، منطقا قابل فهم نیست که چرا آدم باید به چنین چیزی تن.
بسیار خوب آقای قاضیان، البته آقای نیکاین از قبل در مورد این نکته شما توضیح دادن. من در پایان برنامه ازتون میپرسم که در نهایت فکر میکنید که تابوی حلال زادگی، شاید اسمش رو بگذاریم، یا انگ حرام زادگی که وجود داره در ایران، در آینده آیا ممکن هست که شکسته بشه؟ و برای شکسته شدنش فکر میکنید که نیاز به چه پیش نیازهایی هست؟
برای ما میدونیم که این انگ ناشی از سنت هست و بخش پررنگی از سنت رو خصوصا در جامعه ما مذهب تشکیل میده. به علاوه میدونیم که مثل جامعه های دیگه در جامعه ما هم مذهب کم کم رو به کمرنگ تر شدن، سنت کمرنگ تر داره میشه. بنابراین به طور کلی میشه انتظار داشت چیزهایی که ناشی از سنت و مذهب هستن هم کم رنگ تر بشن. اما این کم رنگ تر شدن برای همه وجوه سنت به یک اندازه اتفاق نمیفته. یه بخشای زودتر از بین میرن، یه بخشای دیرتر. این موضوع به طور خاص چون با مسئله جنسیت و سکس ارتباط داره، تابوی ضخیم‌تر و قوی‌تر است و بنابراین ممکنه از اون دست از تابوهایی باشه که دیرتر از بین میره یا دیرتر ضعیف میشه. اینکه چه چیزهایی ممکنه به این کمک بکنه، تغییر نوع نگاه جامعه است که تحت تاثیر این تغییرات ارزش از یک طرف و تغییر به اصطلاح سیستم مجازات های کیفری یا سیاست کیفری است در جامعه. اگر سیاست کیفری واقع بینانه وجود داشته باشه، ممکنه بستر رو برای پذیرش اجتماعی اینا در جامعه هم آماده تر بکنه.
بسیار سپاسگزارم. حسین قاضیان و سجاد نیکاین مهمان های این هفته برنامه تابو بودید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
تا بیان والای بدران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به وی نازد به
کمرش نازد
به
ای رو با آبه جان تبلهاره
گل آقاچ دیلم هر گرمه ایلم
مجده با تاش کو هلا حوش دل آجیه.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.